الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبیب الهنا و طبیب نفوسنا ابی القاسم محمد صلی الله علیه و علی اهل بیته الطیبین الطاهرين المعصومين المكرمين جلوه های رحمت الهی از سوره مبارکه حمد تا جزء پایانی قرآن زیاد ذکر شده. از جلوه های رحمت الله آیه 54 سوره مبارکه مائده است. اذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا حبیب من، هنگامی که گروهی جمعی که میخوان مؤمن به خدا بشن، مؤمن به قیامت و قرآن و تو بشن و در مؤمن شدنشونم راست میگن، جدیان، چون بعضیا در مؤمن بودنشون و شدنشون جدی نبودن، دروغ میگفتن که وضع اونها رو در سوره مبارکه حجرات بیان کرده. در این آیه قالت الاعراب و آمنا، بادیه نشینان میان مسجد و به تو میگن ما ایمان آوردیم و این مسیر رو طی کردیم، ولی جوابشونو بده قلم تومنو، دروغ میگین، ایمان نیوردین. ولیکن قولو اسلم را دیگین، ما با زبان شهادتین گفتیم، ولما یدخل ایمانو فی قلوبکم، اصل دل شما هیچ کاری به ایمان نداره، خالی از ایمانه. اما این گروهی که در سوره مائده مطرحن، از متن آیه به دست میاد که به راستی و به درستی دارن میان محضر تو برای مؤمن شدن. وقتی اومدن فقل سلام علیکم، با زبان مبارک خودت به اونها اعلام کن که با اومدنتون من شما رو از آفات فکر غلط از آفات نفس، از آفات عمل امنیت میدم. این معنی فقل سلامون علیکم. کتب ربکم علی نفسه رحمه، به اینا بگو پروردگار شما رحمت رو، مهربانی رو برای هزینه کردن نسبت به شما بر خودش واجب کرده. کتب در اینجا به معنی وجوبه، مثل آیه ماه رمضان، کتب علیکم الصیام، یعنی روزه واجب شده، نه اینکه با یه قلم برداشتن روی صفحه روزه رو نوشتن. کتب یعنی وجب. خوب رحمت رو بر خودش واجب کرده هزینه کنه. مولا درباره شما خدا می‌فرماید به این گروه بگو: من عمل منکم من سوء به جهالت ثم تاب من بعده و اصلح فانه غفور رحیم. یعنی این مژده‌ای که داره خدا میده، بشارتی که داره خدا اعلام میکنه برای همه گناهکاران، نه فقط برای اون گروهی که صدر اول اسلام به محضر رسول خدا رسیدن، مجد برای همه است تا روز برپا بودن جهان. چون قرآن مجید هیچیش محدود به زمان نیست، گره خورده به یک قرن، به یک موقعیت خاص نیست. درباره قرآن خداوند آیات زیادی داره، یکیش اینه: قد جاءکم من الله نور مبین. قد جاءکم یعنی برای کل شما انسان ها نور روشنی بخش آمده. خب کسی که به قرآن مراجعه کنه در هر کاری، در هر برنامه‌ای، با توضیحات اهل بیت این نور راهو بهش نشون میده، جاده رو بهش نشون میده، گذشته رو بهش نشون میده، آینده رو تا اعماق ابدیت بهش نشون میده، توحید رو بهش نشون میده، حقایق و معارف رو بهش مینمایونه. این معنی نوره. نور چی کار است؟ جز این که تاریکی ها رو فراری میده و اون چه که هست به صورت واقعیت اصلی یا در برابر دید سر یا در برابر چشم قلب قرار میده. این کار نوره. و بعدم نمیگه قد جاءک رسول من، نور مبین به سوی تو آمده. قد جاءکم من الله نور مبین، من این قرآن رو به همه شما فرستادم، برای همه تون قرار دادم، حالا این آیه 54، چه نورانیتی در قلب آلودگان به گناهان کبیره ایجاد میکنه که راحت بتونن عاقبت گناهان رو ببینن با چشم دل و با چشم عقل عذاب ابدیه. و چقدر نور میده به گناهکاران گناهان کبیره که از برکت این نور حتی یه دونه گناه کبیرشون بر دوش جانشون به اندازه یه کوه سنگینی کنه و از زیر بار این سنگینی در بیان. اگه اینا نبود هیچ گناهکاری مایل به ترک گناه نمی شد. برق قرآن باید در دل گناهکار برافروخته بشه با توضیحات اهل بیت که از برکت این برق از سرلشگری نسبت به هزار نفر مسلح شجاع از خانه آبادش در کوفه، از زن و بچه‌ای که تو کوفه موندن منتظر اومدنشان، از پسر 18 سالش علی که در کربلا از روز دوم همراهش بوده، این برق زد و هر از همه اینا چشم پوشیدنی از کل دنیا، از زندگیش، از زن، از بچه، حتی از علی جوان 18 سالش که نیروی این برق او رو کشید به طرف ابی عبدالله و اولم اجازه گرفت از حضرت که راه رو برای من باز کن که پسرم قبل از من بره با دشمن درگیر بشه. داغ دید، خوشحال شد، حالا به ابی عبدالله گفت به خودم اجازه بده برم. اینا همه برکات همین نوره، یعنی نور قرآن، نور آیات توبه، نور آیات اصلاحگر. قد جاءکم من الله نور و کتاب مبین. حالا بیم سراغ گناه، چه گناهان کبیره چه گناهان صغیره که مربوط به اعضا و جوارح جسمه و چه گناهان باطنی که مربوط به نفس و قلبه. اون چه که مربوط به درونه، علمای بزرگ اخلاق، علمای شیعه طبق آیات قرآن و روایات در کتاباشون نظام دادن، کتابای مفصل. مثلا مرحوم ملا مهدی نراقی، پدر ملا احمد نراقی، یک کتاب داره به نام جامع السعادات که به صورت عربی در 3 جلد چاپ شده، بیش از 1000 صفحه هست. این رو در نزدیک 300 سال پیش در کاشان نوشته، در اون هوای 50 درجه به بالا و تو اون خونه های کاگلی، و محققانه هم نوشته، قوی هم نوشته. ایشون اغلب در این کتاب پرداخته به گناهان باطنی، مثل حسد، مثل کبر، مثل حرص، مثل ریا، مثل عجب، مثل بخل، که با آیات قرآن در این کتاب ثابت کرده، علمی و تحقیقی، که امکان داره از این گناهان باطنی اگر کسی گرفتار یکیش بشه برای جهنمی شدن حتمیش بستش، مثل بخل. یک کسی بخل داره، حرص نداره، کبر نداره، ریا نداره، عجب نداره، فقط از رذایل اخلاقی درون بخل داره، بحث میکنه و راه علاجش رو هم بیان میکنه، بعدم تکیه میکنه به یه آیه قرآن تو سوره آل عمران آیه 180: ولا یحسبن الذین بخلوا بما آتاهم الله من فضله. گمان نکنن کسانی که به عطای حلال من، به احسان حلال من بخل می‌ورزن. بگه در حرام که بحثی نیستش، که آیه مربوط به ثروت حلاله، که ثروتمند نسبت به این فضل الله: ولا یحسبن الذین یبخلون بما آتاهم الله من فضله، یعنی این ثروت رو من عطا کردم، این ثروت از ناحیه منه. خب ثروتی که از ناحیه حضرت حق پاکه، حلال، بیشائبه است، آلوده نیست، حرام نیست، حالا دارنده این عطای من در کنار این عطا بخل داره. خیلی از مشکلات مردم مونده، خیلی از کارای خیر الهی مونده که با ثروت ثروتمندان قابل حل، ولی ثروتمند بخیل نمیده. مشکلدار داره به خودش و زن و بچهش درد میده، درد اضافه میکنه. یه کار خیری که ممکنه سبب هدایت 100 نفر بشه، 200 نفر بشه. الان در زمان ما بعضی از کارهای بسیار مهم خیر فرهنگی هست که صداش به 5 قاره میرسه، ولی به خاطر نداشتن پول و بودجه، با بودن تریلیاردرهای عجیب و غریب در مملکت، صدا رو ضعیف میتونن برسونن و گاهی هم به خاطر نداشتن بودجه تعطیل میشه. به اینا داره میگه. گمان نکنن کسانی که من از احسانم به اونها عطا کردم بخل میورزن، هو خیر لهم، براشون خوبه. هی انباشته کردن ثروت براشون خوبه. اینو گمان نکنن. حسب در آیات قرآن به معنی اندیشه بی پشتوانه است. حسب یعنی گمانی که نه پشتوانه علمی داره، نه عقلی داره، نه فلسفی داره، نه عرفانی داره، نه قرآنی داره، نه روایتی داره، یه خیال سراب مانند سراب، هیچ پوچ. اونی که تو ذهن آدم سراب و پوچه، قرآن اسمشو گذاشته حسب ایحسب الانسان لن یقدر علیه، ایحسب الانسان ان یترک سدا، قل هل ننبئکم بالاخسرین اعمالا الذین ضل سعیهم فی الحیات الدنیا و هم یحسبون انهم یحسنون صنعا. خیال میکنن دارن خوب زندگی میکنن، دارن خوب عمل میکنن، نه، هم بد زندگی میکنن هم بد عمل میکنن. این ثروتمندانی که ثروت حلال دارن، اینا گمان نکنن که کمربند زدن به این ثروت که نکنه جایی هزینه بشه براشون خیر، بل هو شر لهم، این ثروت انباشته شدیدترین خسارت، زیان و ضرر برای اونهاست. حالا این ثروتی که انباش کنارش مرد، من قیامت به وزن طلا و نقره، چون پشتوانه اسکناس طلا و نقره است، من قیامت کل ثروت 70-80 سالشونو به قیامت میکشم به صورت فلز. فلزی که تو سوره توبه، باز در آیه بخل سوره توبه میگه اینو در آتش جهنم میگدازم، در آتش دوزخ برافروخته میکنم و تبدیلش میکنم به یه گردنبند، گردنبندی که کوچیکه اما وزن کل ثروت دوره عمرشو داره، تو گردنش جا میگیره، ولی سنگینی این 70-80 سال ثروت اصلی رو که طلا و نقره است داره. سیطوقون ما بخلوا به یوم القیامه، اینو گردن بند میکنم میندازم به گردنشون، خیلی هم سنگینه و با همین گردنبندم باید برن جهنم. این آیه برادرانم راجع به کفار نیست، راجع به مشرکین نیست، راجع به منافقین نیست، راجع به ثروتمندیه که ثروتش 100% حلاله. و من احسان الله و من فضل الله، از مجموعه رذایل باطنی، یعنی گناهان کبیره زشت درونی، احتمال داره یه دونش در من جوانه بزنه و منو برای ابد جهنمی کنه، یه دونش، دوتام نباشه، این گناهان باطنی. و اما گناهان ظاهری که باز اینا رو شمردن، همش رو شمردن، در روایاتمونم شماره شده، در جلد دوم اصول کافی گناهان کبیره رو امام صادق شمردن و از نزدیک 20 آیه گناهان کبیره رو نشون دادن، 20 آیه. این گناهان، باز همین بزرگانی مثل ملا مهدی نراقی، مثل فیض کاشانی که کتاب بیان این حرفاش 4000 صفحه هست، محجة البیزا، همه اینا رو نوشتن من آدم بشم و همه اینا رو، همه این کتابا رو نوشتن که من دوزخی نشم، همه این کتابا رو نوشتن من آخوند ریاکار عوضی ضربزن به دین و ضربزن به عقاید مردم نشم، بعد منم کوچالوری ها. اول برای ما نوشتن، برای من نوشتن، نه ما. خب این گناهان ظاهری که کبیره داره صغیره داره، به فرموده امام ششم با تکیه بر یه آیه در سوره نساء. اینا مربوط به هفت عضوه: چشم، گوش، زبان، دست، شکم، غریزه جنسی و پا. اینا هم خیلی راحت میتونن مرتکب گناهان کبیره بشن، خیلی. و عجیبه که قرآن به تمام گناهکاران عالم اعلام کرده اگر با همین وضع وارد قیامت بشید، اجازه عذرخواهی به یکیتون نمیدم، چون احدی در عالم در گناه کردن معذور نیست، احدی. این در قرآن. در دعای کمیلم امیرالمؤمنین در عذر رو به روی همه گناهکاران عالم بسته. در اوائل دعای عظیم کمیل که به پروردگار میگه فلک الحجتو علی فی جمیع ذالک، در همه گناهان نسبت به من دلیل محکوم کننده داری. این رو زیاد شنیدید در کومل، فلک الحجتو علی، علا در اینجا یعنی به زیان من، به ضرر من، وجود مقدس حق، تو نسبت به کل گناهان ظاهر و باطن من دلیل محکوم کننده داری. من اگه قیامت به تو بگم صدای یک نفر از 124,000 پیغمبر هست نشنیدم، من اگه به تو بگم یه دونه آیه قرآن نشنیدم، من اگه به تو بگم به یه عالم دلسوز خیرخواه بر نخوردم، من اگه به تو بگم وسطای جنگل آمازون به دنیا اومدم همونجا مردم، خدا میگه عقل تو وسط اون جنگل حجت من بر تو بود، داشتی به یه زن از زنان قبیله تجاوز میکردی، حس نمیکردی کار بدی داری میکنی، این حجت عقلی. یا آهو تو جنگل همسایت گرفته بود به زن و بچه گرسنش بده، از دیوارش پریدی پایین نصف شب آهو رو ورداشتی بردی کشتی با زن و بچه‌ت خوردی، عقلت بهت نمیگفت این کار زشتیه؟ میگفت که خدایا در تمام گناهان بر تمام بشر دلیل محکوم کننده داری، حجت یعنی دلیل. فلک الحجتو علی فی جمیع ذالک ولا حجت علی فی ما جرا علی فیه قضاؤک و الزمنی حکمک و بلاؤک. من یه دلیل قانع کننده برای گناهام در پیشگاه تو ندارم، که بگن دلیل من برای گناه کردن اینه و تو هم بپذیری بگی درست میگی، یه دونه دلیلم نداره. خب گناهان کبیره و صغیره یه بخشش مال قالبه، یعنی مال جسمه، مال این هفت عضوه، یه بخشش هم باطنیه. سوال، میخوام آیه کاملا مغزش به دست بیاد، آیه 54 مائده که یه مش مرتکبین گناهان عظام به قول خودشون، گناهان کبیره، اومدن پیش پیغمبر و راست هم دارن میگن که راه جبران این گناهان با استغفار چگونه است، راه جبران چگونه است. اینو اومدن دارن به پیغمبر میگن. خب سوال، ما برای رسیدن به عمق آیه چاره اینی جز این که این مطالب رو بشنویم. سوال، آیا از حضرت آدم تا امروز و در آینده کسی، مرد یا زن، از مادر گناهکار به دنیا میاد؟ کسی آلوده به رذایل اخلاقی به دنیا میاد؟ کسی آماده برای گناهان کبیره در اعضاب و جوارحش به دنیا میاد؟ کسی؟ حتی فرعون، نمرود، شداد، اونایی که در امت اسلام بدتر از فرعون و شداد و نمرود بودن، کسی اینجوری به دنیا میاد؟ در سوره روم جواب میده نه. نه، فطرت الله التی فطر الناس، نه مؤمنون، نه شیعه، نه مسلمانان، فطر الناس علیها، لا تبدیل لخلق الله، ذالک دین القیم. هر کی رو در رحم مادر می آفرینم، حتی حرام زاد، هر کی در درون او یه عقربه به نام فطرت قرار میدم که این عقربه تا آخر عمرش به طرف من او رو جهت میده. حالا اینقدر گناه میکنن که روی عقربه پوشش قرار میدن، دیگه جهدهی عقربه رو نمیبینن، صدای باطن رو نمیشنون. اما هر کیو می آفرینم، خمیرمایه او توحیدیه، الهیه، انسانیه. پیغمبر در کنار این آیه می فرماید کل مولودن، کل. ببینید این عبارات خیلی قابل دقته، کل مولودن یولدو علل فطره، هر انسانی که از مادر به دنیا میاد بر اساس فطرت الله به دنیا میاد. آیا مایه گناه ذاتیه؟ طبق این آیه و این روایت نه، ذاتی نیستش. پس گناه چیه که آتشش به درون و به برون میزنه؟ قرآن جواب میده. ما اگه همیشه بریم سراغ قرآن جواب همه چی رو میگیریم. البته بعضی از آیات که پاسخگوان توضیح اهل بیت لازم دارن، چون پیغمبر فرمود کتاب الله و اطرتی، تنها نه، هر دو. قرآن جواب میده، این گناهان چیه؟ پروردگار می فرماید بیماری. اوائل سوره بقره است، فی قلوبهم مرض، بیماری. آیا این بیماری قابل علاج و درمان هست؟ یقینا هست. چنان که بیماری های جسمی، آقا شاهین محبت کنین کسی دیگه تو نیاد تا وضع فضای جلسه و هم نخوره، این بیماری مانند بیماری های بدن قابل علاجه، مگر بیمار خودش پذیرش درمان نداشته باشه. اگر بیمار نشون داد به انبیا، به ائمه، به دلسوزان، به مصلحان، به خیرخواهان که من نمیخوام درمانو، خدا به پیغمبر میگه زرهم، وقتی نمیخواد رهاش کن، زوری که نمیشه درمانش کرد، میگه نمیخوام. و این بیماری اگر رسوخ بوتون آرمهی بکنه دیگه علاج نداره. نمیدونم کجا دیدم، اگر الان یادم بود براتون میگفتم، نمیدونم. البته نمونش در قرآن، ابلیس کاملا از جهنم خبر داشت، کاملا از توحید خبر داشت، از نبوت انبیا عباد مخلصین خبر داشت، میدونست آتش دوزخ اگه کمربندشو خدا وا کنه آسمان و زمین به باد میره، تو کمل میگه و هازا مالا تقوم و له السماوات و الارض، کل آسمان ها و زمین در مقابل شعله دوزخ مقاومتی نداره. وقتی با پروردگار درگیر شد و گفت چی کار میکنم، کارایی که گفته تو سوره بقره، تو سوره طه، تو سوره نساء و جاهای دیگه هستش، پروردگار فرمود برای من مهم نی، تو و هر کی از فرهنگ تو پیروی کنه، لاملن نجهنم منک و من تبعک اجمعین، منم دوزخ و از تو و از مریدات پر میکنم، چون من برای مریدات پیغمبر میفرستم، امام میفرستم، قرآن میفرستم، حلال و حرام و بیان میکنم، قبل از بیان و فرستادن هیچکی رو عذاب نمیکنم، و ما کنا به معذبین حتی نبعث فیهم رسولا، من اگه حجت نفرستم بر بندگانم و اونام یه عمری گناه بکنن عذابشون نمی کنن. اما من همه حجت ها رو تموم می کنم بهشون. خدا قسم خورد، این لام لعم لعنه دلالت داره بر به پروردگاری خودم، قسم جهنم رو از تو و مریدانت پر میکنم، هیچ توجهی نکرد و ابلیس موندش. حالا خدا نمیشد به زور بیارتش تو هدایت اولیه که گون نمیخوام، من این وضع اون میخوام، این که در قرآنه، من الان یادم نی تو چه کتابی دیدم یا کی برام نقل کرد که شم رو خواب دیدن. شما دیگه عذاب شم رو میدونید چیه؟ رسوخ گناه و تبدیل شدن اصل وجود به گناه و آلودگی. عشقو اگه به دنیا برات گردونن چی کار میکنی؟ گفت بازم میرم سر حسین ابن علی رو میبرم. این رسوخ گناهه که در قرآن هم مطرحه. مطرحه با آیشو بخونم. ثم کان عاقبت الذین اساءوا سوءا. یه زمانی اهل تکذیب نبودن، اما انقدر گناهان بار شد، ان کذبوا به آیات الله، اومدن گفتن انبیا و کتب آسمانی و حلال و حرام همه دروغه. این رسوخ گناه. اینا رو بذارید کنار. اونایی که گناه درشون بتون آرمه شده و قصد رها کردن گناه رو ندارن. یزید سال اول کربلا رو به وجود آورد، اصلا پشیمان نشد. سال دوم به لشکرش دستور داد به مدینه حمله کنید. اومدن اسباب و قاطرها رو تو خود حرم بستن و هر دختر و زنی رو که لشکرش گیر آوردن، شوهردار و بی شوهر، تجاوز جنسی به زنا و دخترا کنار حرم پیغمبر کردن، اصلا پشیمون نشد. سال سوم هم همون لشکری که فرستاده بود مدینه گفت برید مکه رو کاملا با خاک یکسان کنید و وسایلش رو آتیش بزنید. اونا اومدن ولی تورا خبر رسید که یزید مرده. برگشتن. اینا رسوخ گناه در وجودشون بود، پشیمونم نمیشه ابدا. مگه رؤسای جمهور آمریکا تا حالا بعضیاشون با کشتن 1,000,000 بیگناه در افغانستان، در عراق یا صدام مگه پشیمون شد؟ نه. اینا رو جدا کنید. اما کسانی که دوچار گناهان باطنی و ظاهری هن و هنوز یه سر کبریت، شعله وجدان، انصاف، اندیشه در وجودشون روشنه و گناه هم ذاتی نیست، قابل علاجن. حالا بقیه آیه رو بشنوید تا با خواست خدا فردا شم. حبیب من به اینا بگو انهو یعنی یقیناً، من عمل منکم من سوء به جهالتن، با همه گناهانی که کردید، کبیره و صغیره و باطنی و ظاهری و نمیدونستید اوضاع گناه عاقبتش چیه، به جهالتن نمیدونستید. یا وقت گناه کردنی اینقدر هیجان پیدا کردید که نه یاد من افتادید و نه یاد عاقبت گناه. جهالت رو دو جور میشه معنی کرد، از اول نمیدونستید یا در اوج هیجان گناه توجه نداشتین. انهو من عمل منکم من سوء به جهالتن ثم تاب من بعده، یعنی بعد اون همه انبار گناهان ظاهر و باطن، و اصلح و درون و برونتون رو اصلاح کردید، بازم یقین کنید انه غفور رحیم. هیچ گناهی رو نمیذارم بمونه مگه اینکه میامرزم، مگر اینکه مهربانی میکنم باهاتون. حالا یه آیه هم در سوره زمر ببینید، اینم به پیغمبر میگه به ملت بگو قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم، ای بندگان من که درون و باطنتون رو به اسراف در گناه و به زیاده روی کشیدید، لا تقنطوا من رحمت الله، دل سرد از رحمت من نباشید، ناامید نباشید. این قدرت رو من دارم. ان الله یغفر الذنوب جمیعا، من میتونم یک گناه در باطنتون نذارم و در ظاهرتون مگه اینکه بیامرزم. البته این متن آیه 54 مائده بود. زهرچه غیر یار استغفر الله، زبود مستعار استغفر الله. سرآمد عمرو یک ساعت ز غفلت، نگشتم هوشیار استغفر الله، نکردم یک سجودی در همه عمر که آید آن به کار استغفر الله. ز گفتار بدم صد بار توبه، ز گفتار بدم صد بار توبه، ذکر دارم هزار استغفر الله. زبان کان تر به ذکر دوست نبود، ز شرش الهزار استغفر الله. شدم دور از دیار یار ای فیض، من مهجور زار استغفر الله. دود بود گل میان شعله نمرود بود، دست گلچین هیچ پروایی نکرد، داغ گل را بر دل بلبل نهاد، دست گلچین هیچ پروایی نداشت، داغ گل را بر دل بلبل گذاشت. شعله می پیچی اطراف بهار، خون دل می خورد هیدر بار بار. یک طرف گل برگ اما بی پسر. یک طرف گل برگ اما بی پسر، یک طرف دیوار بود و میخدم. از میان شعله های این حادثه بلند شد فز علی کجاست؟ گفت خانوم بردنش مسجد، با همون بدن کوبیده و سیاه شده و حرارت آتش دیده وارد مسجد شد. دید علی رو با سر برهنه و پای برهنه، شمشیر بالای سر کنار منبر وایسوندم. صدا زد خلب نو امیم اولک شب و رأسی، این مرد مظلوم و رها کنی و الا الان میرم سر قبر بابا. دختر پیغمبر، شما علی رو سالم کنار منبر دیدی، اما دختر زینب دید شمر با اون بدن سنگی روی بدن مجروح ابی عبدالله نشست.